سر خط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. با تمدید آتش بس میان اسرائیل و حماس برای دو روز دیگر، تلاش ها و امیدواری ها برای تمدید بیشتر این آتش بس افزایش یافته است و در این حال آمریکا از اسرائیل خواسته است که در صورت سرگیری جنگ، حملات نظامیان اسرائیلی نباید منجر به بیجا شدن فلسطینیان در جنوب باریکه غزه گردد. مخالفان طالبان در نشست امنیتی هرات در شهر دوشنبه در تاجیکستان موجودیت اختلاف در میان یکدیگر را رد کردند. اسماعیل خان وزیر سابق انرژی آب افغانستان در این نشست گفت که تاکنون شرایط برای ملاقات و نشست مخالفان طالبان مساعد نشده بود. وعده پاکستان میگوید که عامل حمله انتحاری روز یکشنبه بر نظامیان این کشور یک تبعی افغانستان بوده است. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز سه‌شنبه 28 ماه نوامبر سال 2023 است و این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب و برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. این روز به هستم و برنامه را با نظر مختصر بر برخی گزارش‌های این ساعت آغاز می‌کنم. آتش بس میان اسرائیل و حماس تمدید شده است. شرح تحولات در شرق میانه را از همکارم سید عزیز الرحمن خواهید شنید. و سوی دیگر در پاکستان پروسه اخراج مهاجرین فاقد سند همچنان ادامه دارد و وزارت داخله پاکستان به شهروندان آن کشور هشدار داده است که به مهاجران افغان فاقد سند اقامت قانونی، سرپناه و زمینه کار را فراهم نکنند. مسکو صافی جزئیات بیشتر این تحولات را با شما در میان می‌گذارد. با ما باشید. مخالفان گروه طالبان در گفتگوهای امنیتی هرات که در شهر دوشنبه در تاجیکستان برگزار شد، اختلافات در صفوف خود را رد کردند و برگزار کنندگان این نشست گفتند که از طالبان برای اشتراک در این نشست نیز دعوت شده بود، ولی نمایندگان این گروه در نشست حضور نداشتند. نورانگیز رستم‌زاده گزارش می‌دهد.
11مین دور گفتگوهای امنیتی هرات حدود 150 کارشناس و تحلیلگر داخلی و خارجی، فعالان و مقامات پیشین نظام جمهوریت افغانستان را گرد هم آورد. این کنفرانس سال دوم است که در مرکز تاجیکستان شهر دوشنبه برگزار می شود. اشتراک کنندگان این نشست تا دو روز گذشته بیشتر روی وضعیت امنیتی افغانستان و تأثیر آن روی کشورهای منطقه و جهان، چگونگی رسانیدن کمک های بشردوستانه به افغانهای مستحق و همچنین وضعیت زنان و دختران افغان زیر حاکمیت طالبان صحبت کردند.
بعد از واگذاری افغانستان به دست طالبا، فعالان حقوق زن در داخل و خارج از افغانستان در کنار از این که ادوکاسی میکنن، دادخواهی میکنن برای اعاده حق زنان، مصروف از این هستند که انسجام ببخشن مبارزه خود، به همدیگه خود کمک برسانن. به دلیل که شما میفهمین که هنوز هم دروازه های مکتب و دانشگاه ها بروی بانوان افغانستان بسته هست، از کار و فعالیت باز ماندن.
اسماعیل خان وزیر پیشین انرژی و آب افغانستان و یکی از چهره‌های مخالف طالبان در نخستین اظهارات اعلامیه‌اش پس از سقوط نظام جمهوریت، اختلافات بین مخالفین طالبان را رد کرد.
مقاومت‌گرایی که هستند بین خود هیچ نوع اختلاف نداریم. تنها شرایط برای ما اندازه مساعد نشده که ما دور همدیگر پلی همدیگر باشیم، چون طوری شده که امروز اکثریت و بعد کشورهای دور نزدیک هستند، یک محل برای گفتگو طالب ما نداشتین. امیدواریم که بعد این هم آماده بشه.
در این نشست اعضای حکومت طالبان یا چهره‌های نزدیک به این گروه حضور نداشت، اما رئیس اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان که گفتگوی امنیتی هرات را برگزار کرده بود گفت که از طالبان نیز برای اشتراک در این نشست دعوت شده است.
ما همیشه دروازه ها و گفتگو با طالبان باز نگه داشتیم. برای امسال هم ما دعوتنامه های فرستاده بودیم که متاسفانه طالبان انتخاب کردند که در این گفتگو سهمی نداشته باشند.
نماینده تاجیکستان، یگانه همسایه افغانستان که تا هنوز روابط علنی و رسمی با حکومت طالبان ایجاد نکرده است، در این نشست روی اهمیت گفتگو و مذاکره به خاطر حل مشکلات افغانستان تاکید کرد.
هر یک مکالمه، هر یک گفتگویی که به سمت به اعتدال آوردن وضعی افغانستان است، برای به هم آوردن جانب ها است، حتما به منفیت خواهد بود، مفید خواهد بود. در پیروی اون مکالمه های دیگری که هست در منطقه و فراتر از آن، من فکر میکنم هم گفتگوهای امنیتی هرات هم یک نقش بارز دارد در این مسیری به هم آوردن جانب های نیروهای گوناگون قومی و سیاسی در افغانستان.
برخی چهره های شناخته شده پشتون های پاکستان به شمول محسن داور، افراسیاب خطک و بشرا گوهر اعضای پیشین پارلمانی پاکستان نیز در این نشست روی مبارزه با حکومت طالبان صحبت کردند. صدای آمریکا در پیوند به برگزاری نشست گفتگوهای امنیتی هرات و نشست اخیر در مورد افغانستان در مسکو که در آن از طالبان دعوت نشده بود، خواستار اظهار نظری طالبان شد. اما زبی الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، از صحبت با صدای آمریکا خودداری کرد. نورانگیز رستم‌زاده، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، شهر دوشنبه، تاجیکستان.
ولی یک کمپین آنلاین 16 روزه روی هدف تداوم دادخواهی زنان افغان در سطح جهان و پیام رسانی در مورد سرکوبی زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان برای افگنده است. همکارم محمد احمدی با سمیرا حمیدی، کمپینر بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین الملل که مقیم لندن است، صحبت کرده و اون خود در مورد اهداف اساسی این کمپین چنین گفت.
هدف ما در این کمپین 16 روزه ای است که نگذاریم وضعیت زنا و دخترها در افغانستان فراموش شود، نگذاریم که برخورد گروه طالبان در قبال زنا و دخترها عادی گرفته شود و همچنان وسیله فشار و دادخواهی باشیم بالای جامعه بین‌المللی برای حسابدهی قرار دادن گروه طالبان در قسمت نقض حقوق بشر در افغانستان، بخصوص در مورد زنان و دختران.
مخاطبین شما در برگزاری این کمپین چه کسانی هستند؟ آیا عموم مردم در کشورهای مختلف جهان هست یا فعالین و نهادهای حقوق بشری هست و یا سیاسیون کشورهای مختلف است؟
فعلا کمپین آنلاین است که ما از طریق شبکه‌های اجتماعی ما با همکاری اهل رسانه‌ها، خبرنگارا، شبکه‌های مختلف اجتماعی وجود داره، می‌خوایم در قسمت پیام رسانی در مورد وضعیت حقوق زنان و دخترها کار بکنیم. هدف اصلی ما البته آگاه نگه داشتن مردم به سطح دنیا در مورد وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان است. دوم، میخواییم توسط پیام های ما وسیله فشار باشیم بالای گروه طالبان که گروه طالبان به این فکر نباشن که بعد از 2 سال تمام عملکردهایشان قابل قبول و پذیرفته شده است توسط نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و بخصوص زنان و دخترها در افغانستان. و همچنان البته گروه سیونی که ما توسط کمپاین میخواییم که تحت نفوذ قرار بدهیم جامعه بین‌المللی است.
2 سال از حاکمیت طالبان میگذره، توقیف فعالین حقوق و آزادی های زنان همچنان ادامه داره، تعدادی از فعالین حقوق زنان توقیف شدن و در بند طالبان هست، طالبان ممنوعیت فعالیت زنان در بیرون از خانه، ممنوعیت تحصیلشان فراتر از صنف 6 را و سایر آزادی هایی که زنان را داره همچنان ادامه میدن. هیچ گونه انعطافی تا به حال به خواست جامعه بین المللی هم نشان ندادن. دلیل این انعطاف نشان ندادن طالبان چی هست و کشورهای جهان تا چه اندازه تاثیرگذار بودن بر روی این تغییر سیاست طالبان در اقبال زنان افغانستان؟
اگر ما وضعیت زنان و دختران را در افغانستان ببینیم، این خودش یک نقض صریح و آشکار حقوق بشر است. این عملکرد گروه طالبان حتی در فرهنگ و در دین اسلام وجود نداره. طبعا این بسیار مشکل است که ما وقتی میبینیم که همچون یک گروه که اصلا حسابدهی نیستند در قدرت هستن و همه شمول نیستن. افغانستان یک زندان تیار کردن برای زنها و دخترها. بسیار مشکل است که ما تغییرات قابل لمس حدس بزنیم. اما من فکر میکنم امی که زنها یک پیام بسیار واضح و بسیار یک پیام متداوم و جدی را به گروه طالبان رساندن و به دنیا رساندن که ما از حقوق خود دست بردار نیستیم، ما از حقوق اساسی خود نمیگذاریم و امی که مبارزه میکنن با وجود که زندانی میشن، با وجود که شکنجه میشن، با وجود که مجبور میشن از افغانستان فرار بکنن، این خودش تاثیرگذاری خود در البته در آینده ها می داشته باشه. البته این را باید فراموش نکنیم که اگر امروز حقوق زن و دخترها را در افغانستان هنوز هم بالایش صحبت میشه، هنوز هم بالایش تاکید میشه، این یک دستاورد بسیار کلان تنها و تنها مربوط زنها در افغانستان و بیرون از افغانستان میشه، چون زنها هستن که به شکل متداوم دادخواهی کردن، به شکل متداوم در مورد وضعیت زنان و نقض آشکار حقوقشان البته سخن گفتن، خود به خطر انداختن ولی باز هم خاموش ننشستن.
اردوی پاکستان به روز دوشنبه گفت که یک تبعی افغانستان حمله انتحاری را به یک کاروان نظامیان کشور انجام داده است که بر اثر آن دو تن کشته شده است. اسلام آباد میگوید که سلسله عملات اخیر دلیل تصمیم آن کشور به اخراج مهاجرین افغان است. بمب‌گذار انتحاری موتورسیکل حاوی مواد منفجره خود را بر یک کاروان نظامی در منطقه بنو در ایالت خیبر پختونخوا انفجار داد. این واقعه در حالی رخ میدهد که اسلام آباد با تقاضای مکرر بین‌المللی به غور روی تصمیم اخراج هزاران مهاجر فاقد سند افغان بی‌اعتنایی کرده و تغییری را در این روند وارد نیاورده است. وزارت داخلی پاکستان به شهروندان آن کشور هشدار داده است که به مهاجران فاقد سند اقامت قانونی سرپناه و زمینه کار را فراهم نکنند. همکارم مسکو صافی خبر را دنبال کرده و از پشاور در پاکستان با ماست. مسکو جان، کم بیشتر روی هشداری وزارت داخلی معلومات بتین و آیا هدف مشخصاً مهاجرین افغان هستند یا خیر؟
وزارت داخلی پاکستان و باشندگان این کشور هشدار داده که هیچ کسی باید با مهاجرینی که بی اسناد هستند در پاکستان زندگی میکنند کمک نکند و این وزارت با گفتن به باشندگان این کشور که اگر کسی با این مهاجرینی که بدون مدارک اقامت در پاکستان زندگی میکنند محل بودوباش یا زمینه های کاری مساعد سازد، دولت با آنها رویه قانونی اختیار خواهد کرد و نیز گفتن که معلومات چنین کسان را میتوان در شماره کمکی که در وبسایت این وزارت هست ارسال کرد. اگرچه در این گزارش ها به شکل مستقیم به مهاجرین افغان اشاره نشده ولی مقامات پاکستانی به بارها گفتن که مهاجرینی که در پاکستان بی اسناد هستند زندگی میکنند 99% آن مهاجرین افغان هستند. از سوی هم سخنگوی این وزارت با مهاجرینی که راجستر هستند در پاکستان زندگی میکنند یعنی افغان ها هشدار داده که حمایت و تامین مالی آن کسانی که در فعالیت های سیاسی و انتخابی دست دارد غیر قانونی میباشد و اگر افغان در آن دخیل باشد بدون در نظر داشت وضعیت قانونیش از پاکستان اخراج خواهد شد. تنها روز گذشته از مرز تورخم، خلاچی و انگورده 1493 مهاجر افغان به افغانستان بازگشت کرده و از مرز تورخم تا کنون 254,000 مهاجر افغان به افغانستان بازگشت کرده.
بله، ممنون و سپاس از معلوماتی که ارائه دادید. تشکر
شما.
امروز سه‌شنبه یک محکمه در پاکستان دستور محاکمه علنی در زندان را برای عمران خان صدر اعظم سابق آن کشور روی اتهامات تشریک معلومات محرمانه رسمی صادر کرد. عمران خان روی اتهامات فساد در زندان است ولی با اتهامات دیگر نیز مواجه شده است. این تصمیم اخیر محکمه به این معناست که خبرنگاران و حامیان خان می توانند در پروسه محاکمه او حضور یابند. وکیل عمران خان میگوید که آنها خواهان انجام محاکمه در یک محکمه عادی در بیرون از زندان شده بودند ولی قاضی دستور محاکمه را در زندان ادیبالا در شهر راولپیندی صادر کرده است. یک محکمه در روسیه مدت زمان توقیف قبل از محاکمه ایوان گرشکویچ خبرنگار وال استریت جورنال را برای 2 ماه تا 30 ماه جنوری سال 2024 تمدید کرد. گرشکویچ در ماه مارچ سال جاری در شهر کترنبرگ منطقه راول روسیه به اتهام جاسوسی توقیف شد که این اتهام میتواند تا 20 سال حبس را به همراه داشته باشد. این خبرنگار وال استریت جورنال هر گونه اتهامات علیه خود را رد کرده است. این حکم را یک محکمه در مسکو مطابق ماده 276 قانون جرایم جنایی فدراتیو روسیه علیه گرشکویچ صادر کرد. مطبوعات حکومتی کره شمالی امروز سه‌شنبه ابراز داشتند که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی تصاویر آنچه را که ساعت عمده هدفگیری در ایالات متحده خوانده است دریافت کرده است. این تصاویر توسط ساتلایت جاسوسی این کشور که اخیراً به فضا پرتاب شد گرفته شد. این تصاویر شامل عکس های قصر سفید، وزارت دفاع یا پنتاگون و کشتی های تیاره بردار آمریکایی است. مقامات در سئول گفتند که به دلیل عدم نشر این عکس ها این ادعای کره شمالی را تایید کردن نمی توانند. ایالات متحده و دیگر کشورها آزمایش میزایل و پرتاب ساتلایت های استخباراتی را توسط کره شمالی مکرراً محکوم کردند. قصر سفید از تمدید آتش‌بس میان اسرائیل و گروه حماس استقبال کرده است. اسرائیل و حماس روز گذشته بر تمدید 48 ساعته آتش‌بس توافق کردند. در این حال واشنگتن از اسرائیل خواسته است که در صورت اثرگیری جنگ حملات نظامی اسرائیلی نباید منجر به بی‌جا شدن فلسطینیان در جنوب باریکه غزه شود. شرح بیشتر این تحولات را از همکارم سید عزیز الرحمن می‌شنویم. آقای عزیز، تازه‌ترین جزئیات در قبال آتش‌بس نزد شما چیست؟
خب تلاش ها به خاطر آتش بس موجود جریان داره. ساعت قبل خبرگزاری رویترز به قول از منابع آگاه و رسمی خبر داد که رؤسای CIA و موساد یعنی ادارات استخباراتی ایالات متحده و اسرائیل در دوحه پایتخت قطر با صدر اعظم قطر دیدار داشتن. اگرچه جزئیات این دیدار ارائه نشده ولی گفته شده که هدف از این دیدار تلاش به خاطر تمدید آتش‌بس موجود بین اسرائیل و حماس بود. البته منابع یا مقام‌های آمریکایی سفر رئیس CIA به قطر را به صدای آمریکا نیز تایید کردند. علاوه بر این دیدار، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده نیز امروز در بلژیم بود و با همتای ترکی خود ملاقات کرد و در این ملاقات نیز پیرامون وضعیت در غزه تلاش به خاطر رهایی هرچی بیشتر گروگانان از سوی حماس و همچنان انتقال کمک های بشردوستانه به مردم در غزه بحث صورت گرفته و انتظار میره که در جریان امی هفته، ممکن فردا یا پس فردا، آنتونی بلینکن با مقام های اسرائیلی در تل ابیب و با مقام های فلسطینی در کرانه غربی رود اردن دیدار کنه و وزارت خارجه گفته که هدف از این سفر به شرق میانه نیز تلاش به خاطر دریافت راه حل تا این آتش بس موجود بیشتر از روز چهارشنبه تمدید شود. در عین حال امروز منشی عمومی ملل متحد نیز خواستار تمدید این آتش بس شد و خواستار رهایی همه گروگانان از سوی حماس شد، ولی قصر سفید گفته که تمدید آتش بس بستگی به این دارد که حماس تا چه اندازه گروگانان را رها میکند. قصر سفید از تمدید آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس استقبال کرده و امیدوار است که حماس تعداد بیشتر از گروگانان را آزاد کند. آتش بس میان اسرائیل و حماس برای 2 روز دیگر، یعنی الا چهارشنبه این هفته، تمدید شد.
یقینا که ما میخواهیم تا این آتش بس بیشتر و تا زمان رهایی همه گروگانان تمدید شود. هدف همین است تا همه گروگانان به خانه و خانواده های خود برگردند.
اسرائیل و حماس درست چند ساعت قبل از آن که آتش بس 4 روزه به پایان برسد بر تمدید 48 ساعته آن توافق کردند. ریاض المالکی وزیر خارجه اداره خودگردان فلسطین که در اسپانیا صحبت میکرد از تمدید این آتش بس استقبال کرده است.
هر حمله اسرائیل در عوض کشتن یک کودک منجر به کشته شدن 2 کودک می شود. بنابراین برای ما مهم است تا تلاش کنیم که این آتش بس تا حدی که امکان پذیر باشد تمدید شود.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ضمن استقبال از آزادی گروگانان بار دیگر بر هدف اصلی خود تاکید کرده است.
و نحن ممشخیم گام با یاد مرکزی شامل
ما برای رسیدن به هدف اصلی خود یعنی آزادی گروگانان ما، ریشکن کردن حماس و حصول اطمینان از اینکه این تهدید بار دیگر خود را در غزه تکرار نکند ادامه می دهیم.
در همین حال ایالات متحده از اسرائیل خواسته است که در صورت اثرگیری جنگ حملات نظامیان اسرائیلی نباید منجر به بیجا شدن فلسطینیان در جنوب باریکه غزه شود. به باور برخی از تحلیلگران به نظر نمی رسد که آتش‌بس کنونی منجر به پایان تشنج میان دو طرف شود.
دو مشکل جداگانه وجود دارد. پایان دراز مدت جنگ مستلزم از بین بردن حماس است. ممکن باعث انهدام کامل همه جنگجویان، ظرفیت ها یا مفکوره های آن نشود، ولی رهبری حماس باید از بین برود. توانایی حکمرانی حماس در غزه باید از بین برود و به نظر نمی رسد که با آتش بس کنونی این وضعیت به نحو تغییر کرده باشد.
همزمان با تمدید آتش بس، واشنگتن از سفر انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به شرق میانه خبر داده است. از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس این سومین سفر انتونی بلینکن به منطقه می باشد. واشنگتن امیدوار است که این سفر منجر به دریافت راهی برای تمدید آتش بس در غزه و رهایی گروگانان بیشتر شود. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
از هفتم ماه اکتبر بدین سو، یعنی از زمان آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس، مردم ملکی در غزه با کمبود مواد غذایی، مواد سوخت، آب آشامیدنی و دارو مواجهند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، حدود 1.8 میلیون تن از جمعیت 2.3 میلیونی غزه در حال حاضر از خانه‌هایشان بیجا و به مناطق دیگر آواره شدند و برای تامین نیازهای اولیه زندگیشان با مشکلات زیاد مواجهند. شرح بیشتر گزارش رویترز را از همکارم بشنوید.
در نزدیکی یک مخزن آب در منطقه خان یونس غزه، کودکان و بزرگسالان به طور یکسان در صف‌های طولانی ایستاده و منتظرند تا نوبتشان برسد و بتوانند بشکه‌های زرد خالی خود را با مقدار آب پاک پر کنند.
ما آمدیم تا ظرفای خود را پر از آب کنیم. همان طوری که میبینید، چه آتش بس باشد چه نباشد فرقی نمیکند، چون ما هنوز برق و آب نداریم و هیچ یک از احتیاجات اولیه زندگی خود را نداریم. ببینید که چگونه مردم در صف ایستادن تا کم آب بیاورند. حتی تا ناوقت شب منتظر میمانیم تا نوبت ما برسد. مشکلات زیادی داریم، در وضعیت اقتصادی بد قرار داریم و خواستار حل این مشکل و پایان این مشکلات هستیم.
هفته ها بمباران اسرائیل از زمین، دریا و هوا و تهاجم زمینی به شمال غزه، نزدیک به 15,000 نفر در غزه کشته و یک بحران بشری را در اینجا با وجود آورده است، زیرا مردم از خانه های خود فرار کردند تا در منطقه دیگری در این باریکه پناه بگیرند.
من خواستار تمدید آتش بس و برقراری آتش بس کامل و دائمی هستم، زیرا مردم از این حالت واقعا خسته شدند. مردم به شدت برای به دست آوردن نیازهای اولیه زندگیشان با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنند. منتظر چی هستند؟ دیگر از ما چی میخواهند؟ میخواهند بمیریم؟ بعدش چی؟ همه چیز ختم خواهد شد.
با اعلام آتش بس، بلاری های مواد خوراکی و مواد کمکی اجازه ورود به غزه داده شد، اما مردم می گویند که این مقدار کافی نبوده است.
به دست آوردن آب پاک به مبارزه هر روز مردم مبدل شده است. حتی در جریان چند روز آتش بس نیز هیچ چیزی تغییر نکرد و رنج ما همان است. حالت ما روز به روز بدتر می شود.
این در حال است که به میانجیگری قطر به روز دوشنبه 27 نوامبر آتش بس 4 روزه دو روز دیگر نیز تمدید شد و مردم غزه خواهان آتش بس کامل و دائمی در غزه هستند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها آرزوها و خواهشاتمان برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
اعضای جامعه مدنی ترکیه در حال نگران تقلیل کمک‌های مالی بین‌المللی برای آینده خود هستند و شماری از امدادگران مهم برای به خاطر برنده شدن طیب اردوغان در انتخابات و ادامه سرکوبی صدای مخالف کمک‌ها به این نهادها را قطع کرده و یا هم کاهش دادند. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را می‌شنوید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از برنده شدن در انتخابات ماه می امسال و سرکوبی آن دسته از عناصر جامعه مدنی ترکیه که آن را تهدید به دموکراسی میداند ادامه میدهد. فعالان در انجمن سیاست اجتماعی هویت جنسیتی و متعاطی گرایشات جنسی میگوید که آنها برای ادامه کارشان با مشکلات مالی مواجهند به خاطر که کمک های بین المللی تقلیل یافته است. کاهش کمک ها، خدمات خط کمکی تلفن و حمایت روانی و قانونی برای همجنسگرایان را متاثر ساخته است.
از زمان انتخابات به این سو فیصدی درخواست های مالی کاهش یافته است. در این مورد ارقام وجود دارد، ارزیابی نیست. تقریبا ناممکن است که همه این فعالیت های رضاکارانه را به پیش برد. به همین دلیل تمویل نهادها برای ادامه کارشان مهم است.
ناظرین میگویند که انتخابات مجدد اردوغان باعث افزایش کنترل رهبر ترکیه بر مخالفین شده و پرسش های را برانگیخته است که آیا تمویل نهادهای جامعه مدنی در ترکیه ارزش آن را دارد یا خیر.
نوع بی‌توجهی و شک بین امدادگران بین المللی ترکیه پیدا شده است و این وضعیت بخصوص پس از انتخابات بدتر شده است.
حمایت مالی داخلی بین نهادها به دلیل محکومیت عثمان کووالا کمک کننده مشهور ترکیه نهادها به حبس ابد به خاطر تلاش برای براندازی حکومت به خاطر حمایت از تظاهرات سرتاسری در سال 2013 بر ضد سیاست‌های اردوغان تقلیل یافته است. واشنگتن و محکمه حقوق بشر اروپایی حکم حبس ابد برای کووالا را تطبیق کردند، اما اردوغان از زندانی ساختن کووالا دفاع کرد.
یک نفر است که دهشت افغانان رویداد گزی را تمویل کرده است. اکنون کووالا در عقب میله‌های زندان است و کی او را حمایت می‌کند؟ یهودی مشهور هنگری سوروس.
جورج سوروس، شخصیت آمریکایی هنگری تبار که مسئول نهاد جامعه باز است، یکی از حامیان مهم جامعه مدنی در ترکیه است که در سال 2018 به دلیل فشارهای حکومت ترکیه نهاد خود را از ترکیه بیرون ساخت. فعالین هشدار می‌دهند که یک نهاد بزرگ اما خصوصی اروپایی به ترکیه قرار است که اواخر امسال حمایت مالی خود را متوقف سازد. این در حالی است که مقامات نهاد کرس فاوندیشن به تقاضای صدای آمریکا برای اظهار نظر پاسخ نداد، اما امدادگران که میخواهند کمک‌های خود را به بخش‌ها تغییر دهند نخواستند که به دلیل حساس بودن موضوع از آنان اسم برده شود. ژیلا نوری، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، واشنگتن.
آمریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در آمریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا در همینجا خاتمه می‌یابد، ولی برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا همچنان ادامه دارد. امیدوارم دیدن و شنیدن این برنامه‌ها و رجوع و صفحات ما را در رسانه‌های اجتماعی برای دریافت تازه‌ترین اخبار جهان افغانستان فراموش نکنید. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر.